أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحثتر این بود که اگر سیدی بابت خمس مبلغی را بگیرد یا فقیری بابت زکات مبلغی را بگیرد و این زائد بر مؤونه سالش در بیاد، این مبلغ را هزینه کرد ولی اضافه آمد، آیا بعد از این که فاضل مؤونه شد اضافه شد بر مخارج سال، آیا خمس بهش تعلق میگیره یا نه؟ مالیس از راه خمس به دست آورده، حالا زائد بر مؤونه سال شده، آیا خمس دارد یا نه؟ زکات گرفته، اگر هزینه کرده بود تمام، اما هزینه نشده، مازاد مونده از مؤونه سال، اینی که بابت زکات گرفته آیا خمس بهش تعلق میگیره یا نه؟ مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن لا خمس فی ما ملکه بالخمس او زکا، چیزی را که از راه خمس گرفته مالک شده یا از راه زکات، دیگه این خمس بهش تعلق نمیگیره و انزاد ان معونت سنه.
ولی
بله،
نظر
امام، حضرت امام عرض کردیم، حضرت امام رضوان الله تعالی علی نظرشون که خمس نداره، عیناً مرحوم سید در عروه ایشون هم همین تعبیر رو دارن، فرمود خمس نداره. در مقابل بعضی از بزرگان اونها قائلن که اگر زائد بر مؤونه سال شد خمس داره، دلائلشون هم گفته شد. اونایی که میگن خمس داره از باب این است که مطلق فائده است، و آیون با ادله گفتن هر فائده‌ای که انسان به دست بیاره، چه از راه تکسب و اکتساب، چه از راه‌های دیگر، درآمدهای دیگر مثل هبه و هدیه و امثال، گفتن خمس داره. مرحوم امام فرمودن که نه، اگر درآمدی از راه اکتساب باشد، ارباح و سودهای متحصله از کسب، اینا اگر زائد مؤونه شد خمس داره، و الا مطلق فائده مثل همون هدیه و جایزه و اینا رو گفتیم مواردشو، یکشم همینه، خمسیست که انسان از گرفته، کسب نیست، سید بودن کسبی نیست که خمس میگیره از راه اکتساب باشد، یا فقیر درآمدش از راه کسب نیست، هدیهیست بهش میده، بهش داده میشه، زکاتیست بهش داده میشه، صدقه من مستحبیست، اینا مطلق فائده است که از راه اکتساب به دست نیامده، خمس نداره. عرض کنم که بعضی مثل مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه گفتن علت این که میگیم خمس نداره برای این است که این خمس ملک سید است، مالک میشه. خب ملک را اگر تحویل صاحبش دادیم، این درآمدی نیست که بگیم اگر پایان سال اضافه آمد باید خمس شو بده، ملکشه، کسی که ملکی دارد. عرض کنم که اگر ربح و فائده‌ای در سال ببره از ملک، اون رو میگیم خمس بده، اما این خود عین ملکشه، تحویلش دادیم، بنابراین چون ملک است دیگه فائده نیست تا درآمد حساب بشه، ملکیست، مالش بوده، تحویلش دادیم. عرض کنم که از بابت خمس، اینم جواب داده شد در بعد از چند جوابی که داده شد در منتها گفتیم ولو قبول بکنیم که خمس ملک سید بشه، اما ملک شخص نیست. طبیعی سادت، سیادت، یعنی سیدها، طبیعی سید کلی مالک است نه شخص. این شخص بعد از این که قبض بکند مالک میشه. پس ولو ملک هم باشد، فقیر مالک کلی اون صدقات و زکاته. بله، کلی زکات ملک است برای فقرا نه شخص. حالا این فقیر چون مصداق بهش میدیم بعد از اینکه گرفت ملک براش میشه. پس قبل از اینکه به او داده بشد ملکش نیست، تا بگیم فائده نبرده، ملکشو تحویلش دادیم، یه فائده ای رو بهش دادیم، بعد از اینکه گرفته مالک شده، باید خمسشو بده. یه راه دیگر تمسک کرده بودن به اونایی که میگن خمس نداره، به این که اصلا امکان ندارد اینجا عقلا که ادله وجوب خمس، این خمسی که این آقا مالک شده ای را بگیرد، چون مالکیت این شخص نسبت به این خمسی که گرفت، 1,000,000 تومان بهش بابت خمس دادیم، شد مالک این خمس. عرض کنم که از چه راهی این مالک شد این 1,000,000 تومان را؟ به واسطه ادله خمس، که و ان لله خمسه، یه شخصی، یک عرض کنم که کسی که تجارتی میکند، کسبی دارد، مالی گیرش میاد، آیم فرماد اون چه اضافه شد باید خمسشو بدی. به دلیل آیه خمس این 1,000,000 تومان رو از مالش جدا میکند، بابت خمس میده به این آقا. پس این شخص مالک این 1,000,000 تومان شد به دلیل آیه خمس. خب اگر این مترتب بر آیه است، یعنی متأخر رتبتاً از خود آیه، آیه دلالت دارد که واجب است این خمس رو بدی. عرض کنم که به دلیل آیه این موضوع محقق شد، ملکیت این آقا راجع به این 1,000,000 تومان. اینی که در رتبه متأخر از حکم است، از ناحیه وجوب خمس این 1,000,000 تومان تو دست من آمد و من مالک شدم، از ناحیه وجوب خمس، اینی که در رتبه مؤخر از آیه هست، نمیتوند این موضوع برای آیه قرار بگیرد که آیه بیاد به همین بگد اگر این مال رو اضافه پیدا کردی خمسشو بده، چون رتبش مؤخر از حکم بود. اگر بخواد موضوع حکم قرار بگیرد باید رتبش مقدمه بر حکم، اول موضوع محقق باشد تا حکم بیاد مترتب برش بشه. لازمش این است که چیزی قبل از وجودش وجود پیدا بکنه، در حالتی که این ممتنع است. بنابراین از این راه وارد شده بودند، مثل در خبر واحد که گفتیم اخبار آحاد حجت هست به دلیل حجیت، اما خبر واسطه رو دیگه نمیگیرد، چون اون خبر دوم به واسطه حجیت خبر اول آمده، مترتب بر اوست، نمیتوند دلیل حجیت اونی که از ناحیه خودش تحقق پیدا کرد رو او رو حجت بکنه. اینو نظیرش زیاد داریم، مثلا در باب شهادت گفتن، عرض کنم که اگر دو نفر عادل اومدن شهادت دادن به امری، گفتن قاتل فلانی زید است، شهادت به قاتل بودن زید دادن، خب این ادله شهادت میگه حجت است. عرض کنم که و اقیم و شهاده روایات زیاد داریم، در قرآن داریم. عرض کنم که از اقامه شهادت کنید و اشهدو زبعی عدل من کن، دو نفر عادل رو بیان شهادت بدن، و اگر حجت نبود که امر نمی کرد. پس معلوم شد دو نفر شهادت بدن عادل، این حجت هست. عرض کنم که پس به ادله حجیت بینه میگیم این دو نفر که شهادت دادن شهادتشون حجت مقبوله، باید حکم کنیم که این زید قاتل است. حالا اگر این بینه اومدن شهادت دادن به این که زید و عمر شهادت دادن به قتل زید، شهادت به یه بینه بدن نه شهادت به قتل، میگن ما بودیم شنیدیم که دو نفر عادل شهادت دادن که زید قاتل است. یه وقت خودشون شهادت به قاتل بودن زید میدن، یه وقت شهادت به یه بیانه میدن، میگن زید و عمر شهادت دادن که فلانی قاتل است. خب با این بیانه، این بیانه ثابت میشه، تحقق پیدا میکنن با اقامه بیانه اول که شهادت میدن اون دو نفر شهادت دادن، شهادت دوم محقق میشه. اولی حجت است به دلیل همون ادله که شهادت بیانه رو حجت میکنه. حالا از این شهادت دو نفر یه بیانه پیدا شد، اینا گفتن که اون دو تام شهادت دادن، آیا اونم حجته؟ شهادت خود این دو نفر به قاتل بودن زید ثابت، حجت. اینا شهادت به یه شهادت میدن که شهادت میدن این دو نفر شهادت دادن به قاتل بودن زید، آیا اونم حجته؟ اینا میگن نه دیگه، ادله شهادت او رو نمیگیرن. چرا؟ چون این بیانیه‌ای که با این شهادت محقق شد حجیت ادله بیانه بود که اینو حجتش کرد، این ثابت شد. این اقامه یعنی این شهادت دومی که اینا به شهادت دادن به دلیل حجیت بینه این موجود شد، این بینه. چون شهادت دو نفر بینه هستند و عادلن شهادت میدن، چون شهادتشون حجت هست ثابت میشد، پس این دو نفر قاتلن، شهادت این دو نفر پیدا میشد. این رو دلیل شهادت نمیتوند، چون برای همون جهته اینا این شهادت دومی مترتب بر شهادت اول است. دلیل شهادت اول، دلیل شهادت اولی این شهادت رو به وجود آورد، دیگه نمیتوند خودش این رو که از ناحیه خودش وجود پیدا کرده حجتش بکند. رتبش مؤخره، یعنی رتبه این دلیل مقدمه بر او بود اول، موضوع باید محقق باشه اول بعد حکم بیاد. چیزی که در رتبه مقدمه نمیتوند مؤخر او رو عرض کنم که تثبیت بکنند، این همه اونجا میاد. جواب زیاد هست موارد، جواب همه اینها یک جمله است و اون است که دلیل ما در حجیت اخبار، اونجا که میگه خبر عادل حجت هست، قضیه شخصیه نیست که بگید این دلیل این خبر حجته، میگه هر کل خبر عادل حجت هست از هر طریق به دست میاد. خب اون اولی که اومد شهادت داد، قال خبر داد، مثل گفتیم مرحوم شیخ میگه اخبرنی، عرض کنم که یا قال صادق، خبر میداد از قول صادق، حجت هست. اگر فرمود اخبرنی مفید، باز یه خبر از قول شیخ محقق شد، یه خبر موجود شد، میگه اخبرن المفید کذا، این خبرم همون دلیل میگیردش. دلیل جزئی نبود، انحلال پیدا کند به عدد هر خبری یه حکم. کل خبر عادل حجت، خبر اولی حجت. اینم که مرحوم مفید داره میگه خبر عادل است، ولو به واسطه حجیت خبر آمد موجود شد، اما دلیل حجیت رو میگیرد، چون قضیه حقیقی کلیس انحلالی منحل میشه به عدد افراد، حکم ایجاد میشه، اینم یه فرد عادل خبرش حجت. عرض کنم که بیانه که میگیم حجت هست، یه بیانه خاص رو نمیگیم حجته. هر بیانه این، هر دو شاهد عادلی اگر خبر دادن، خبرشون حجت هست، شهادتشون حجت هست. حالا چه اولی که میان دو نفر شهادت میدن، چه شهادت به بیانه دادن، از شهادت اونها یه بیانه ایجاد شد، اینم باز مشمول همون ادله هست و میگیردش. دلیل خمس هم در مال احنفی میگیم، دلیل خمس میگه هر کس مالی از او درآمدی داشت و اضافه سال شد، خمس بهش تعلق میگیره. حالا میخواد عرض کنم که از ناحیه کسب و تجارت و اینها مالی به دست آورده، یا از ناحیه خمس گرفتن، زکات گرفتن مالی به دستش اومده، هر مالی اضافه از معونه سال شد باید خمس بده، اینجا رو میگیره. این از این با. در پایان بعضی تمسک کردن در همین مانه نفی، کسی خمسی میگیرد، زکات میگیرد، آیا خمس داره یا نه؟ در باب خمسش به یه روایت تمسک کردن که فرماد درش خمس نیست. اگر از راه خمس مالی به دست بیاد، استناد میکنن به یه روایت که روایت فرماد در اینجا خمس نداره. روایت اینه، عرض کنم که روایت علی ابن الحسین ابن عبد ربه، علی ابن الحسین ابن عبد رب قال، روایت قبلا هم خوندیم، قال صرح الرضا علیه السلام بصلت الى ابی. این علی ابن الحسین میگه امام هشتم، امام رضا، بخشش کردن به پدر من، صله ای رو بخشش کردن به پدر من، یه مالی دادن. صرح الرضا، صرح یعنی بخشش، اطمهم از راه محبت چیزی به کسی بدن. میگه صرح به صلتن، از راه محبت و عرض کنم که بخشش، صله ای دادن به پدر من. فکتب الیه ابی، پدر من بعد از این که این پول رو از امام گرفت، یه نامه به امام نوشت، هل علی فی ما صرحت الیه خمسون، اون چه که شما بخشش کردید به من، هل علی فی ما صرحت الیه خمسون، آیا در این مالی که شما به من محبت کردید، بخشش کردید، خمس هست درش؟ مثلا اگر زائد بر معونه سال شد، من باید خمسش بدم؟ فکتب الی، امام هشتم در جواب نوشتن، لا خمس علیک فی ما صرح بهی صاحب الخمس، چیزی که صاحب خمس به تو داده دیگه در او خمس نیست. این روایت، روایت دو از باب 11 از ابواب ما یجب فیه الخمس، همین کتاب الخمس وسائل، روایت دو از باب 11. پس سوال کرد، اون چرا به من شما بخشیدید، صله دادید، آیا بر من خمس هست؟ امام جواب دادن که اون چرا که صاحب خمس به تو داد دیگه درش خمس نیست. به این روایت تمسک میکنن که اگر کسی مالی از بابت خمس بهش رسیده دیگه خمس نداره. به چه جور به این روایت تمسک میکنن؟ میگن مراد از صاحب خمس کیه؟ صاحب الخمس یعنی اون که خمس بهش تعلق گرفته، اون که باید خمس بده، اینو میگیم صاحب خمس. پس کسی که صاحب خمس، یعنی مالی که کسی بابت خمس تعلق گرفته داره میده، این دیگه درش خمس نیست. لا خمس فی ما، لا خمس علک فی ما صرح بهی صاحب الخمس. صاحب خمس، اون کسی که خمس بهش تعلق گرفت، اگر به شما چیزی داد، این خمس درش تعلق نمیگیره.
یعنی اون چیز باید به عنوان خمس بده اون صاحب خمس.
بله بله، صاحب خمس به بابت خمس میده دیگه. خمس نداره، تعلق نمیگیره. بله؟ بله بله. عرض کنم که این استدلال، کیفیت استدلال اینه که مراد از صاحب الخمس یعنی اونی که خمس بهش تعلق گرفته. پس اگر صاحب خمس اومد خمسشو ادا کرد، خمسی که بهش تعلق گرفت اومد پرداخت به شما، شما که گرفتید دیگه خمس نباید بدید. به این روایت، با این تقریب استدلال میکنن بر ما نحنفی. جوابی که از این داده میشد از دو جهت، یکی این که اولا روایت از نظر سند ضعیفه. عرض کنم که در سند سهل ابن زیاد هست، ولی امر فی سهل گفتن که سهلون، اشکال هست درش. آیا روایاتی که سهل ابن زیاد نقل میکنه بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن؟ خیلی بحث درش هست، یکی دوباره ما مطرح کردیم. نوعاً مثل آی خوی اینا که دقت میکنن قبول میکنن روایاتشو، ولی بالاخره درش اشکال هست. این یک ضعف سند. دوم این که ببینیم مراد از صاحب الخمس کیه. آیا واقعاً مراد از صاحب الخمس یعنی اونیست که خمس بهش تعلق گرفته؟ این ربطی با این سوال نداره. سوال به امام پرسه، از امام پرسد شما صله کردید به من، یه مالی رو به عنوان صله هدیه به من دادید، آیا بر من خمس هست؟ امام سوالش از خمس در این ماله، این مال که شما به من دادید خمس بدم؟ امام فرمود مالی که صاحب الخمس یعنی اونی که ولایت بر خمس داره، مراد از صاحب الخمس اینجا نه یعنی اون کسی که خمس به مالش تعلق میگیره، یعنی اون که ولایت امر خمس در حق در او هست. مالی است که شخصی به تو داد که ولایت بر خمس داره. اگر صاحب الخمس مالی را به تو بخشید، اون دیگه چون از ناحیه صاحب الخمس آمده، کسی که ولایت بر امر خمس داره دیگه براش خمس نیست. پس صاحب الخمس یعنی من له الولایه علی الخمس، مرادش اینه. اگر این معنا باشد، این اختصاص به مورد خودش پیدا میکنه. هر جا امام که صاحب الخمس است مالی را به کسی دادن، خمس درش تعلق نمیگیره. چه ربطی دارد به بحث ما که میگیم یه کسی مالی داشت خمس بهش تعلق گرفت داد به این سید، آیا این سید خمسی که گرفته خمس بده یا نه؟ چه ربطی به اون داره؟ اون میگه مالی را که صاحب الخمس داد، پس اختصاص پیدا میکند به مورد خودش. و اینجور تعبیر بازم در روایات داریم که امام خودش رو به عنوان، عرض کنم که صاحب المال، یه مالی رو امام میگه اختیارش با ماست، صاحب این مال ما هستیم. حالا در اینجا خمس میفرماد، عرض کنم که صاحب الخمس. در روایت دیگر عرض کنم که در باب لغت هست یه همچه تعبیری از امام صادق اومده. داوود ابن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رجل انی اصبت مالا، یه مالی پیدا کردم، و انی قد خفت فی على نفسی، من خیلی بر خودم میترسیدم که این مال گرفتارم نکنه. عرض کنم که ولو اصبت صاحبه دفعته الی، تفحص کردم مثلا ولی صاحبش پیدا نکردم، اگر پیدا میکردم صاحبشو دفعته الی و تخلصت من، خلاص میشدم، خودم راحت میکردم، مالو میدادم به صاحبش، اما صاحبشو پیدا نکردم. پس اصبت مالا، یه مالی رو پیدا کردم و خائفم بر نفس خودم که چیکار کنم با این مال، اگرم مالک رو پیدا میکردم بهش میدادم ولی پیدا نکردم، خلاص میشدم. اینو به امام میگه. قال، امام فرمود قال له ابو عبدالله والله لو اصبته کنت تدفعه الی، قسمش دادن، راست میگی این که میگه من ناراحتم، خائف بر نفسمم، از این مال گرفتارم کرده، اگر صاحبش پیدا میکردم میدادم خلاص میشدم، راست میگی اگر صاحبش پیدا میکردی میدادی، لو اصبته لکنت تدفعه الی. قال ای والله، جواب داد بله به خدا اینجوره، اگر مالکش پیدا کردم مالو بهش میدادم. امام اینجور فرمود، فرمود مالهو صاحبون ها، بعد فرمود قال فانا والله، دنبال مالک میکردی، فانا والله من مالکم، مالهو صاحبون غیری، غیر من این مال مالکی نداره. امام مال چی بود؟ مال لغته بود، مالیست که یک کسی پیدا کرده تو دستش مونده، نمیدونه چی کار کنه، مالکش هم پیدا نکرده. امام فرمود انا والله، دنبال مالک میگردی، من مالکم، مالهو صاحبون غیری، صاحبی برای این مال غیر من نیست. پس امام خودشو صاحب این مال عرض کنم که مطرح کرد. بعدم ازش پرز قسمش دادن که اگر من بگم به کسی بدی میری بدی دفع کنی به او، فاستحلفه ان يدفعه الى من يأمره قال فحلف، قسم خورد هر کس شما بگید من مالو بهش بدم میرم تحویل میدم. فقال فذهب فقسمه فی اخوانک، برو این مالو تقسیم کن بین برادران دینید. و عرض کنم که اقسمه فی اخوانک ولکه الا من ولکه الامن مما خفتمین، ولکه الامن مما خفتمین، از اون که میترسیدی گفتی این مال را خائفم بر نفس خودم نمیدونم چیکار کنم، در امن باش. قال فقسمته بین اخوانی، منم رفتم تقسیم کردم. خب این صدقه بود، یعنی مال مجهول المالک بود. امام فرمود ولایتش با منه و من دستور میدم برو تقسیم کن بین، به عنوان صدقه، مال مجهول المالک صدقه میدن به افراد، برو بین اخوان و دوستانت عرض کنم که تقسیم بکن. پس این روایت مال پیدا شده در چیز گم شده ای را که پیدا کرده لغت است. امام فرمود انا مالک، مالک این مال منم، مالکی ندارد غیر از من. پس صاحب المال اینجا برای خودشون امام عرض کنم که مطرح کردن. اینجا هم صاحب الخمس، این مالی که به این داده میشه خمس داره یا نه؟ حضرت فرمود اونی که اختیار خمس دستش هست این مال رو به تو داده، دیگه نباید تو خمسشو بدی. حالا وجه اینم که میگیم این مال رو که امام به این دادند، نه اینکه مال شخصی امام خمس نداره یا مالی که امام بدن خمس نداره، این دلیل میشد بر این که در هبه خمس نیست، امام صله کردن. خود شخص گفت که سر هر رضا به صلتن، یه صله‌ای بخششی عطیه‌ای هدیه‌ای امام رضا به یکی دادن، حالا درش خمس هست یا نیست. از این روایت استفاده کنیم که امام که صاحب خمس است، وقتی هدیه کرد مالی را به کسی، در اون هدیه خمس نیست. منتها چیزی که میشه از این روایت استفاده کرد این است که بگیم مالی که به عنوان هدیه به کسی داده میشد اهدایی است، این خمس نداره. نه اینکه اگر کسی مالی را از باب خمس گرفت خمس ندارد، چه ربطی به هم داره؟ پس اصلا این روایت ربطی با مسئله ما که کسی خمسی را گرفته زائد بر معونش شده آیا خمس داره یا نه، این روایت اصلا ربطی به او ندارد، مناسب با او نیست. منتها چیزی که روایت دلالت بکند این است که اگر هدیه‌ای به کسی داده شد در اون هدیه خمس نیست، چون امام به عنوان هدیه داده بودن، صله داده بودن. منتها تعبیر این که صاحب کردن، امام در جاهای دیگه هم در لغت خودش صاحب مال محسوب کرد، اینجا در باب خمس خودشون صاحب مال حساب کرد، در این مالی که دادن به صاحب المال، صاحب الخمس، کسی که ولایت خمس با او هست، اگر چیزی رو هبه کرد به کسی این خمس ندارد. ربطی به این مورد بحث ما که به این روایت بتونیم استناد بکنیم، کسی که مالی را از بابت خمس گرفته دیگه خمس نداره، هیچ مربوطه به این باب نیست روایت. عرض کنم که پس هیچ دلیلی پیدا نکردیم، دلایل مختلفی گفته شد برای این که در این مالی که کسی به عنوان خمس یا زکات میگیره خمس هست، ولی همش رد شد. بعضی دلیل آوردن خمس نیست، حتی اونم ما جواب دادیم. عمده فرمایش امام که تاییدم کردیم اینه، گفتیم چون این مال مالی است که عرض کنم که از راه فائده است که از راه اکتساب به دست نیامده، بله صدق فائده میکنه، یه خمسی که به کسی میدن یه فائده است گیرش اومده، زکات رو به کسی دادن امسال یه فائده گیرش اومد، این زکات رو بهش دادن، اما این فائده ای نیست که از راه اکتساب به دست اومده باشه، بنابراین خمس نداره. منشأ این که میگیم خمس ندارد از این باب. در ذیلش امام یه مورد رو استثناء میکند، مالی که به کسی دادن بابت خمس یا به کسی دادن بابت زکات زائد بر معونه سالش شد، این خمس نداره، زکات نداره. فرمود نعم، در اونجایی که عرض کنم که درآمد، بله این عبارت چونه، یجب الخمس، نعم یجب الخمس فی نمائها، اگر نمایی پیدا کرد. این مالی که گرفته بابت خمس خودش خمس نداره، اما نما پیدا کرد. فرض بفرمایید، حالا نما دو جوره، یه نما منفصل داریم یه متصل داریم. یه مالی دادن به شما، یه گوسفند رو یه کسی بابت خمس یا بابت زکات داد به یه نفر، این گوسفند بچه دار شد، نماییست که منفصل از او، جدا میشه ازش، باقیست میوه میده، میوه رو میچینن جدا میشه، این هم میگیم نماع منفصل. یه جور نماع هم داریم، نماع متصل. خود این گوسفندی که گرفتیم چاق شد، وقتی که دادن بابت زکات بابت خمس 2 کیلو وزن داشت، اما این پرورشش داد، عرض کنم که غذا و علوفه براش درست کرد، الان شده 4 کیلو. آیا این 2 کیلو اضافه هم مثل اولش که خمس نداشت الان اینم اضافه نداره؟ این نماع متصله، اونو نماع منفصل میگیم، اینو میگیم نماع متصل. اونم نماع متصل. بعد متصل یه نماع هم داریم، نماع حکمی، در حکم نماع است، نه نماع متصل نه نماع منفصل، در حکم نماع است. اون است که قیمت بازارش رفت بالا. این گوسفند همونه، هیچ تغییری نکرده، اما اون وقت قیمتش فرض کنید که 10,000 تومان بود، حالا 15,000 تومان میارزه، ترقی قیمت. اینو میگیم در حکم نما، نما حکمی. حالا اینی که بابت زکات دادن یا بابت خمس دادن، اگر در همون سال هزینه کرد، خرج کرد، ولو با نماش 2 تا بچه‌ام پیدا کرد، عرض کنم که گوشتش هم اضافه شد، قیمتش بالا رفت، هرچه پشمش و شیرش و امثال اینا، اگر تو همون سال هزینه شد که هیچ، اگر موند برای سال بعد، برای سال بعد این یه مالیست که اصلش خمس نداره. این گوسفند بابت خمس بود، خودش گفتیم خمس درش تعلق نمیشه، اما نمایش، اگر 2 تا بچه هم الان که رسیدیم به سال بعد، 2 تا بچه هم همراشه، عرض کنم که اون وقت 2 کیلو بود، حالا 4 کیلو 5 کیلو شده. اون وقت قیمتش 10,000 تومان بود، حالا 15,000 تومانه. برای سال بعد که رفتیم اینا زائده بر معونه سال اینا مونده. این خمس داره یا نه؟ میگن اگر، اینجا تفصیل میده امام، اگر این که این گوسفنده رو نگهش داشت، یه باغچه‌ای درست کرد و گوسفند رو رها کرد تو اون باغچه که علوفه داشته باشد، و قصدش از این بود که از شیرش استفاده کنه، از پشمش استفاده کنه، قرضش انتفاع از این بود، نمیخواست تجارت بکنه، اگر نگهداری این گوسفند به قصد انتفاع، بریم در سال بعدم این کسبی نیست، درآمد کسبی، تجارتی نیست، برای درآمد، برای نفع خودش نگه داشته، خب اضافه هم شده، بازم خمسی بهش تعلق نمیگیره. اما اگر اون وقتی که این رو بهش دادن نگهش داشت به قصد این که از او استفاده کنه، هم بچه دار بشه، بچهش رو بفروشه، پول گیرش بیاد، هم از پشمش، هم از ترقی قیمتش، هم از رشدش بزرگتر میشه، چاقتر میشه، چاق میشه، گوشدار میشه. اگر هدفش از نگهداری او ربح و سود بود، اون نما عرض کنم که خمس داره. پس تفصیل میدیم، اگر این چیزی که اصلش خمس و خمس نداشت، اصل مال بابت خمس یا زکات بود، خمس بهش تعلق نمیگیره، اما نماعاتش، نماعات متصل، منفصل، حکمی، هر کدام، اگر نگهداری این حیوان برای این است که خودش نفع ببره، برای انتفاع خودشه، اینجا برای دیگه زیادیه بر ما اونم بشه داری، اینا چیزی نداره، نگهش داشته برای انتفاع. اما اگر به قصد ربح، این خودشی کسبی میشه، اینو نگه داشته به عنوان اینکه تجارت بکنه، به عنوان اینکه سود ببره، اگر به این قصد نگه داشت، روز به روز هی پرورش داشت او را و مواظبش بود، قضا و علوفه و اینا که چاق بشه، قیمت بره بالا، استفاده ببرد ازش، اگر این هدفش، اینجا خمس داره. پس فرمود نعم یجب الخمس فی نمائها، اقسام نماء که گفتیم، یجب الخمس فی نمائها اذا قصد به ابقاء هما الاستربا والاستنما، اگر با نگهداری این خمس، مالی که بهش به عنوان خمس دادن، یا نگهداری این مالی که به عنوان زکات بهش دادن، قصدش در ابقاء اینها استربا ربح بردن، استنما نما از نموش استفاده ببرد، خمس داره لا مطلقا. اما اگر غیر همچه قدر قصدی نداره، عرض کنم که قصدش این بود که از نفع ببره، از شیرش، از پشمش، از گوشتش خود استفاده کنه، اگر به این قصد نگه داشته استربا و تجارت صدق نمی کنه. بله؟ خب همین این فعلش نگهداریش، بله دخو پس چیه؟ چی؟
جوابی که به اصل قضیه دادیم گفتیم فایده ای که از راه اکتساب به دست بیاد خمس داره.
درست.
ما شما در نظر بگیرید کسی گوسفند داره، مقدار گوسفند داره، اصلا هم نمیخواد باش تجارت بکنه، اکتساب بکنه. اینجا اگر فایده اضافه کرد، اگر فایده اضافه شد، اینجا خمس داره.
ببینید یک گوسفندی رو دادن به شخصی.
گوسفند دارم.
نه دارم، اجازه بدید. بسیار. ببینید یک کسی الان یک گوسفندی رو میخره، به این قصد میخرد که سود ببره، به این قصد میخرد که استرباح کند، ازش نگه میداره برای بچه، از بچه هاش، از شیرش، از گوشتش چاق میشن اینا. خب این تجارت، سبق تجارت میکنه.
نه نه، حالا گوسفند خرید به قصد تجارت نه، گوسفند نگهداری
بکنه، اصلا دنبال
فروشش و سود بردن و دامداری و چیزام نه. حالا بعد از اتفاق یک سال گذشت، دوباره برشون قصدش این نیست، اونو دوباره برشون گوسفندا زاده ولد کردن، شدن دوباره برشون قصدش این نیست، اونو دوباره برشون گوسفندا زاده ولد کردن، شدن دوباره برشون قصدش این نیست، اونو دوباره برشون گوسفندا زاده ولد کردن، شدن دوباره برشون قصدش این نیست، اونو دوباره برشون گوسفندا زاده ولد کردن، شدن دوباره برشون اینکه ما قصد رو مبنا قرار
دیدیم،
همین مشکل ایجاد
نمی‌کنه. ببینید در همون جام که این شخص گوسفند رو می‌خره به قصد اینکه ازشون استفاده ببره،
اصلا قصد همون یک باغ داره، می‌خواد از این باغ این علف‌ها هست نره، من 20 گوسفند می‌خرم که علف‌های باغ هست نره، 20 گوسفند سال ازش می‌گذره میشه 30 تا. اصلا من قصد تجارت نداشتم، دنبال فروشش نبودم، حتی پشمشون هم نزیدم که بگیرم، اونجا که پشم بیچینه که از ما میگه اصلا لازم نیست ازش خمس بگیریم، چون اینجا سود متعارفه. یعنی من قصدم اصلا تجارت و اکتساب و چیزا نبود، فقط میخواستم این علف ها حرص کره، گفتم من 20 گوسفند هم بگیرم.
اینا
مال بابت خمس بهش داده شده.
حالا این نه، حالا این شما مثال اونجا رو
درسته، حرفا از آقای نامدار درسته، جواب کلی که ما دادیم گفتیم فایده خمس دارد که از راه اکتساب به دست بیاد،
درست،
نه قصد اکتساب بوده نه از راه اکتساب بوده، هیچ چی نه.
ببینید شما در قصد شبهه دارید، حالا در مثال کاری ندارید، میگید کسی که قصدش این باشه، خود چرا قصد موثره، چرا قصد موثر نباشه؟
نه من میگم اصلا قصدش این نبود. حالا گوسفند، آقا گوسفند، من سیدم، گوسفند به من دادن، 30 تا گوسفند به من دادن، من قصد این نگهداریشون نکردم که زیاد بشن، اصلا نگهشون داشتم، گفتم که آقا اینا گوسفند، اینا علف رو بچرم، اینو خدا بروش
برای اینکه نه، یه وقت هست که شما نگهشون میدارید برای اینکه از گوشتشون، از میوهشون، از چیزشون استفاده بکنید، برای انتفاعه. اگر به قصد انتفاع امام فرمود خمس نداره، اما اگر به قصد استرباحه، همون جام که شما یک گوسفندی رو میخرید قصدتون این هست که اگر اضافه شد درآمدتون براتون سرمایه باشه، براتون بالاخره ببینید بالاخره این پول برای سرمایه است.
میشه با اینکه من قصد اینو داشتم
اون نه، ببینید خب اونجا میگیم هست، خود به خود منعکسه. ببینید بله اونجا خودش وجود داره، در این جاها اصل این خمس نداشت، خمس پیدا کردنش باید یه جهتی پیدا کنه. ها در نمایش میگیم اگر قصد ارتباط استرباح داره تجارته، اما اگر قصد استرباح ندارد نه تجارت.
اگر قصد نداشت ولی نماز پیدا کرد، اگر قصد نداشت ولی نماز پیدا کرد،
قصد نداشت یعنی چی؟ قصد برای چی نگه
بشه؟ اگر من این نبوست که دوست سردار دیستان بشه سیتا، اصلا من جا نداشتم، دوست داشتم نشن سیتا، ولی حالا حیبون دیگه سارا رو شد سیتا.
خب
من اصلا جام نه، من اصلا حسابم کوچیکه، جا ندارم، دوست دارم اصلا نشم سیتا.
خب
میشه بیش از اینه که اصلا این محاسبه رو نکنی، اینا بیشتر میشن
برای فرض. حالا این مسئله
این
حالا این مسئله دنبال دارید، بازم فردا اینجا صحبت شد. صلی الله علیه و سلم.